أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة حجر آيات 42 بعد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وَإِنَّ جَهَنَّمَا لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. خدای متعال به شیطان می فرماید که ای شیطان، عباد من کسانی هستند که تو بر آنها سلطان نداری، راه نفوذ و تسلط نداری، دسیسه های تو در اونها کارگر نیست، مگر اون کسانی که از غاوین باشند که از تو تبعیت می کنند، یعنی کسانی که خودشون رو گم کنند. تا وقتی که عباد خدا هستند و خدا رو شاخص، ملاک، میزان و همه چیز در نظر می گیرند و برای غیر خدا حسابی باز نمی کنند، فقط برای خدا حساب باز می کنند، شیطان بر آنها سلطان ندارد، نمی تواند با دسیسه های خودش این عباد خدا رو گمراه کنه، فریب بده، گول بزنه. ان عبادی، عبادی یعنی بندگان من، کسانی که بنده خدا هستند. بندگی خدا یه امر درونیه. اینجور نیست که ما خیال کنیم که اگر یه کارهایی رو انجام بدیم، یه اعمالی رو مثلا انجام بدیم، جزء بندگان خدا میشیم، از عبادی میشیم که خدا در قرآن میفرماید. بنده خدا بودن یک صفت و کیفیت درونی و نفسانیه. کسی بنده خداست که کار خاصی انجام میده یا نه، کسی بنده خداست که در درون و باطن فقط خدا رو در نظر میگیره، غیر خدا رو در نظر نمیاره، برای خدا حساب باز میکنه، برای غیر خدا حساب باز نمیکنه. این میشه بنده خدا. طبیعتاً وقتی کسی برای خدا حساب باز کرد، در عمل هم از خدا تبعیت میکنه، اطاعت خدا میکنه، اعمالش، رفتارش، گفتارش، پندارش، همه رنگ و بوی حق، عدل و الهی میگیره. اما از درون شروع شده، به بیرون منتهی شده. اصلش، حقیقتش، درونی، باطنی، یک صفت و خلق درونیه. خیلی ها در بیرون ممکنه که ظاهراً اطاعت از خدا داشته باشن، یعنی اعمالشون اعمال درستیه، اعمال خوبیه، کارهای صحیحیه، اما اینها عباد خدا محسوب نمیشن، بنده خدا نیستن. یعنی نیت اینها، قصد اینها خدا نیست. اگر کار خوبی انجام داده، برای این نبوده که خدا رو فقط در نظر گرفته و برای خدا حساب باز کرده و تقوای الهی داشته که این کار خوب انجام داده. کار خوب انجام داده به خاطر نتیجهش، نتیجه مادی دنیایی، به خاطر ریاکاری، جلب توجه نظر دیگران، برای این که برای حرف مردم حساب باز کرده، نه برای رأی و نظر خدا. گرچه هر کس ببینه میگه این بنده خداست، اما وقتی خدا بخواد نظر بده و قضاوت کنه در مورد او، میگه این بنده دنیاست. اینجور نیست که هر کسی نماز خوند، روزه گرفت، حج رفت، اطاعت در شرعیات داشت، به حسب ظاهر هم مسلمانه. امام حسین علیه السلام همینها رو میفرماید که الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم. نه اینکه دین ندارن، دینم دارن، نه اینکه کارهاشون مطابق با شرع نیست، طبق رساله نیست، طبق رساله عمل میکنن، اما این دینشون ظاهریه، سطحیه، زبانیه. یعنی به زبان میگن که ما برای خدا کار میکنیم. این اعمالشون برخواسته از نیت و قصد قربت و اخلاص نیست، برخواسته از شناخت و معرفت حق تعالی نیست. خدا رو در نظر نگرفتن، منافع دنیاشون رو در نظر گرفتن. عبید دنیا، اینها بندگان دنیا هستند. خب اینها کسانی هستند که شیطان در اینها نفوذ داره، سلطه داره. خداوند در قرآن می‌فرماید که انما یتقبل الله من المتقین. خدای متعال اعمال خوب، اعمال صالح، اعمال مطابق با شریعت، اعمال مطابق با رساله ها، اعمال بر، نیک، اینها رو از کسانی قبول می کند که اهل تقوای الهی باشند. انما فقط یتقبل الله من المتقین. متقین کیا هستند؟ اونهایی که فقط خدا رو در نظر می گیرند، برای خدا حساب باز میکنن. نماز خونده، طبق رساله نمازش هم صحیحه، اما قبول نیست. روزه گرفته طبق رساله و احکام شرع، احتیاط هم کرده، صحیح هم هست، اما قبول نیست. برای خدا نبوده، برای غیر خدا بوده. شریعت دلیل عمده تشریعش از ناحیه حق تعالی و شارع مقدس، رسانیدن انسانها به اخلاص. این نبوده که مثلا فرض بکنید که خدای متعال احتیاج به نماز ما داشته باشه که فرموده نماز بخونید. اینجورم نیست که ما خیال کنیم که اگر نماز خوندیم برای دنیای ما یه چیزی داره. بیخاصیت نیست، اما نه اینقدر خاصیتی که بخواد واجب بشه. درست آدم دل راست که میشه برای کمر خوبه، برای زانو که میگن ضرر داره، ولی حالا بعضی هم میگن نه خوبه، برای زانو هم خوب. فواید داره، اما نه دیگه اینقدر که بخواد واجب بشه. پس چرا خدا واجب کرده؟ پس چرا خدا جعل کرده، تشریع کرده؟ برای اینکه خدا میخواد بفرماید که شما باید در طول شبانه روز یک کارایی انجام بدید فقط برای خودم، نه برای کار دیگه، نه برای چیز دیگه. تمرین کنید اخلاص رو، تمرین میخواد آدم مرتب در نظر بگیره. داری نماز میخونی، میگن این کارا چیه میکنی؟ حالا ما که عادت کردیم، اونایی که نمیدونن نمیشناسن بپرسن بگن این کارا چیه میکنی؟ چرا دله میشی؟ چرا میری سجده؟ این ذکرات چیه میگی؟ چرا اینجوری؟ اگر ما بنده خدا باشیم چی میگیم؟ اگر بخوایم بنده خدا بشیم باید بگیم که چون خدا دستور داد، خدا اینجوری خواست. چرا خدا اینجوری خواسته؟ اینجوری بودن، اینجوری نماز خوندن، این مثلا یه منفعت مادی دنیایی چیزی توش داره؟ داشته باشه ما کاری با اوناش نداریم. ما این نماز رو میخونیم، این عمل رو انجام میدیم چون شریعت الهیه، قانون خداست. تمرین اطاعت و اخلاص میکنیم. اطاعت بیرونی رو کاری نداریم، ما امر درونی رو داریم بحث میکنیم. میخوایم جزء عبادی بشیم، اونایی که خدا میفرماد که ان عبادی، بندگان من، اونایی که بنده خدا هستن، میخوایم از بندگی دنیا در بیاییم. سر سفره که نشستی اگر بپرسن چرا نشستی سر سفره، میگی میخوام غذا بخورم. میگن چرا میخوای غذا بخوری؟ میگی خب گرسنمه. اینا همه جوابهای چیه؟ جوابهای غریزیه. غریزه من، بدن من، نیاز من، نیاز طبیعی بدن من به من میگه بنشین غذا بخور. به خدا کاری نداره، میتونه به خدا ربط پیدا کنه، اما لزوماً اینجوری نیست که حتما من باید انگیزم و از برای خوردن از خدا بگیرم. میتونم از غریزم بگیرم. غریزه من میگه غذا بخور. بله، انسان میتونه به جایی برسه که نه به خاطر این که غریزش میگه غذا بخور غذا میخوره. امیر المؤمنین علیه السلام در خود در دعای کمل میفهمد که قو علا خدمت که جوارحی، خدای من غذا میخورم نیرو بگیرم تا در خدمت تو باشم، یعنی بندگی خدا کنم. میتونه انسان نیتش رو در همه اعمال خالص کنه، الهی کنه، اما لزوماً اینطور نیست که آدم نماز مثلا غذا که میخوره اینو برای خدا بخوره. خب غریزه هم هست، غریزه هم میگه خب بخور دیگه، خدا هم که نبود باز من میخوردم. اما اگر خدا نبود نمازم میخوندم؟ نماز که دیگه نمیخوندم که. اگر خدا نبود تو ماه رمضان روزم میگرفتم؟ نه. اگر خدا نبود، خدا نگفته بود که من ماه رمضان روزه نمیگرفتم، انگیزه ای نداشتم. اگرم میخواستم رژیم بگیرم طبق دستور پزشک این همه ضوابط قواعد از ساعت فلان تا ساعت فلان، از نمیدونم این چیزایی که فرموده در شریعت که امساک بشه، اینا تو ماه رمضان ماه مخصوص اینا حرفا رو نداشت، رژیم میگرفتم دیگه. اگر بپرسن از ما و ما به خود باشیم، به خود بیایم که چرا نماز میخونم، چرا روزه میگیرم، چرا حج میرم؟ اگر خدا نبود حج میرفت کسی؟ بره اونجا بگه چی آخ که چی، دور خانه خدا مثلا دور یه مکعب بگردی که چی؟ منتها ما از بس برای غیر خدا حساب باز میکنیم، سعی میکنیم برای همه احکام شریعت یه خواص و فواید دنیایی و مادی و نمیدونم چی و اینا بسازیم، درست کنیم، پیدا کنیم، یه چیزی پیدا میکنیم براش، در حالی که اصلش اینا نیست. اینا رو هم داره، بله، یه خواصی هم داره در کنارش. مثلا روزه بگیری بالاخره یه رژیمی هم محسوب میشه دیگه، چربی خونت هم بالا باشه مثلا تنظیم میشه، وزنت هم زیاد باشه کم میشه، بالاخره یه خواصی داره. صوم و تصحو باعث سلامتی میشه، صحت و سلامتی میاره، اما همیشه هم اینجور نیست، ولی بالاخره این خواص هم داره. اما روزه در ماه رمضان باعث صحت میشه؟ یعنی اگر ماه رمضان نباشه مثلا ماه شعبان باشه صحت نیست؟ هست. چرا تو ماه رمضان میخونی؟ بگیری یک دقیقه قبل از آن باشه که شما افطار کنی، یک دقیقه بعد از آن باشه که شما سحری بخوری، روزت باطله. رژیم که اینجوری نیست، باطل نداره. خدا میخواد خودشو به ما نشون بده، بگه منو ببین تو زندگیت. به مدلای مختلف میخواد خودشو نشون بده. یه جور تو نماز میگه منو حواست به من باشه، خودتو گم نکن، بنده من باش، بنده دنیا نباش، بنده غیر من نباش. ماه رمضان میشه میگه حواست به من باشه، 11 ماه من کاری باهات نداشتم، یه ماه حواست به من باشه. حواست به من خدا باشه یعنی حواست به خودت باشه، خودتو گم نکنی، خودتو فراموش نکنی. اگر حواست به من نباشه خودتو گم میکنی. اگر خدا رو در نظر نگیری خودتو گم میکنی تو دنیا. لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. نباشید اینجوری که خدا رو فراموش کنید، خدا هم شما رو به خودتون فراموش بده. خودتون رو یادتون بره. همش به فکر شکم باشید، به فکر دنیا باشید، به فکر شهوت باشید، به فکر پول جمع کردن باشید، به فکر قدرت باشید، به فکر حکومت باشید، به فکر نمیدونم ثروت باشید، به فکر وجاهت باشید. اینا همش اینا ربطی به شما نداره که، ربطی به شما نداره، اینا مال مرکب شماست. خودتو به پا، حواست به خودت باشه. کی حواست به خودته؟ وقتی خدا رو در نظر میگیری، یاد خدا میکنی. اینها نماد ایجاد یاد خدا در زندگی ماست. نماز، روزه، حج، اینها نماد یاد خدا در زندگی ماست. یه صلواتی مرحمت کنید. فلذا بعضی ها که همیشه یاد خدا هستن، اینها دائم در نمازن. یعنی حقیقت نماز چیه؟ این اعمال نیست، حقیقت نماز اون یاد خداست. که خدا هم در قرآن می‌فرماید که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز باعث میشه که شما فحشاء و منکر مرتکب نشی. یعنی وقتی یاد خدا افتادی، خب معلومه دیگه نمیری سراغ کارهای زشت. ولذکر الله اکبر، این مهم نیست که حالا کار زشت نمی کنی. بله کار زشت نمی کنه کسی که یاد خداست، این مهم نیست. مهم اینه که یاد خداست، این مهمتره، این مهمتره. ولذکر الله اکبر، یاد خدا مهمتره. یعنی حواستون باشه، نگو من یاد خدا کنم تا فحشا و منکر مرتکب نشم. نه نه، یاد خدا مقدمه و ابزار و وسیله برای اینکه من مرتکب فحشا و منکر نشم نیست، فحشا و منکر مرتکب نشدن این هدف نیست که. ولذکر الله اکبر، اونی که هدفه همین یاد خداست. وقتی شما یاد خدا بودی، بعد به دنبالش، از آثارش، از نتایجش این میشه که تنها عن الفحشاء والمنکر، باز میداره انسان رو از این که فحشاء و منکر مرتکب بشه. متاسفانه ما با حقایق قرآن کمتر آشنا هستیم. از هر کسی بپرسی که چرا باید خدا رو بشناسیم، چرا باید برای خدا کار کنیم، چرا باید یاد خدا رو زنده نگه داریم، چی جواب میده؟ میگه برای اینکه کارهای خوب کنیم، برای اینکه کارهای بد نکنیم. توجه نداره. ولذکر الله اکبر، اینا که چیزی نیست که، همین که یاد خدا باشی یعنی به خود باشی، خودتو گم نکنی، این مهمه. این که حالا خودتو گم نکردی تو دنیا چی کار میکنی، چی کار نمیکنی، کار خوب میکنی، کار بد نه، اینا مهم نیست. اینا وسیله است، اینا ابزاره، اینا دنیاست. البته کسی که یاد خدا هست کار خوب میکنه، کار بد نمیکنه، اما هدف اینا نیست. خود یاد خدا بودن هدفه، شناخت خدا خودش هدفه. این که بدن من چی کار کنه، این مال بدن منه، یه وظیفه است. وظیفه یعنی وسیله، یعنی نتیجه. وظیفه یعنی وسیله، یعنی نتیجه. کار خوب کنم تا به وظیفم عمل کرده باشم، نه کار خوب کنم که خدا منو خلق کرده که کار خوب کنم. نه، خدا منو خلق کرده تا خدا رو بشناسم، خودم رو پیدا کنم. خدا لنگ کار خوب ما نبوده که مثلا فرض بکنید که دنیاشو نمیتونست درست اداره کنه، گفته یه مشتر خلق کنم، اینا کارهای خوب کنن، کارهای صالح کنن، نماز بخونن، روزه بگیرن، نمیدونم کارهای خیر کنن که دنیای که من میخوام اداره کنم. لنگ من و شما نبوده که. ما خیال میکنیم وقتی داریم کار خوب میکنیم دیگه همه ی هدف خلقت همینه، بعدم منت میذاریم سر همه که من برای تو این کاری کردم، من برای جامعه این خدمات رو ارائه کردم، طلبکارم میشین. میخواستی نکنی، میخواستی نکنی. میگه خوب بود نمی کردم. بله ها، اینجوری که تو میخوای منت بذاری و طلب کاری کنی، بعدم ارث باباتو میخوای از همه، خوب بود این کارا رو نمیکردی، کاش این کارا رو نکرده بودی. اگر قصد قربت داشتی برای خدا کردی، خوب کاری کردی. هدف اینا نبود که، هدف اون قصد قربت بود، اون نیت بود، این دنیا رو خدای متعال، این اعمال رو، این کارهای خوب و اینا رو خدا سر راه ما قرار داده تا ما اون نیتمون رو بیاد، امتحان بشیم، معلوم بشه که چه کسی اهل آخرت و اهل انجام کارهای خوبه، چه کسی اهل دنیا و انجام کارهای بده. اینا وسیله برای امتحان ماست، برای رو آمدن نیات ماست، برای خالص‌تر شدن ماست، برای این که معلوم بشه که کیا گفتن خدایا تو پروردگار ما هستی. قالو ربنا الله. اینا آیا استقامت میکنن پای این حرفشون؟ ثم استقامو. استقامت بخواد بکنه یعنی این که باید مواجه بشه تو دنیا با همین مسائل، پاش بیافته که گناه کنه و نکنه، پاش بیافته که یه کار خیری انجام بده و بده، امتحان بشه دیگه. اینجوری معلوم میشه کیا اهل آخرتن کیا اهل دنیا. این اعمال هدف نیست، اینا وسیله امتحان ماست، وسیله آزمایش ماست که چی بشه. هدف چیه؟ هدف خالص شدن ماست، نیت خالص پیدا کردن ما. نیت خالص محصول چیه؟ محصول شناخت و معرفت ماست به خدا، به خودمون. خودتو پیدا کنی خدا رو پیدا کردی، خدا رو پیدا کنی و بشناسی میتونی قصد قربت و قصد خالص داشته باشی، فقط برای خدا کار کنی. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه در دنیا به وظائف و تکالیفی که داری عمل میکنی، یعنی در امتحانات و آزمونهای الهی سربلند بیرون میای. هدف این نیست که من امتحان بدم، امتحان دادن وسیله است که خالص بشم، که بفهمم کمبودام کجاست، کسریام کجاست. برای چی امتحان میدن؟ امتحان میدن معلوم بشه که این نمرش چنده. این میگفت من 20 میشم شده 15. بگرد ببین 5 نمره چی بود که کم آوردی، اون 5 نمره رو درستش کن. هنوز وقت باقیه، آخر سال نشده، اینا امتحان های قوه است. این امتحان قوه ها برای اینه که تو خودتو پیدا کنی، خودتو بشناسی، به حساب نفس خودت برسی. تا دیر نشده، تا آخر سال نشده، تو موقع رفتن و مردن نشده، به حساب خودت برس. نمرتو 20 کن. نمرت که 20 شد دیگه حالا خدا میخواد ببره ببره. اون امتحان اصلی که موته، اون امتحان نهاییه. دیگه موقع رفتن شما زور نمیزنی که بگی درسامو نخوندم، مشقامو ننوشتم، به حساب خودم نرسیدم، حالا بخوام بمیرم، بخوام برم سر جلسه امتحان نهایی به حسابم برسم، چه خاکی به سرم بریزم. نه، میگی خودم به حساب خودم رسیدم، خودمم به خودم نمره دادم، تموم شد، 20 20. خیالم راحته، دلت هم شور دیگه نمیزنه. خدای متعال به اینایی که ادعا میکنن میفرماد اگه راست میگید تمنای مرگ کنید. اگه راست میگید فتمنوا الموت. اگه راست میگید برید سر جلسه امتحان نهایی بشینید ببینم. شما این نمیگی من همه درسامو خوندم. دیدی گاهی خود بچه ها همینجور بازی میکنم، میگه بچه جون الان وقت درس خوندنه، بسه دیگه، چقدر بازی میکنی؟ میگه بلدم، همه رو فوتابم. بلدی؟ اگه راست میگی برو سر جلسه امتحان نهایی بشین ببینم. تو که میگی من بله، برو کنکور. کنکوره، مرگ کنکوره. کنکور رو برو شرکت کن ببینم قبول میشی یا نه. ان کنتم صادقین، اگر راست میگید فتمنوا الموت، تمنای مرگ کنید، یعنی برید سر جلسه امتحان نهایی بشینید، امتحان بده ببینم. جرأت نمی کنی. تمنای مرگ نمی کنی. میگیم نه، ما میترسیم از مرگ، از جلسه امتحان نهایی میترسیم. اونجا محاسبه اونا با این امتحان قوه ها فرق داره. خب پس امتحانات زودتر تونتون بده، این درستو بخون، خودتو پیدا کن. حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، به حساب خودتون برسید قبل از این که امتحان نهایی بشه به حسابتون برسن. خودتون جلوتر خودتون رو پیدا کنید، چون ما وقتی خلق شدیم خدای متعال ما رو به دنیا آورد که گم بودیم دیگه، خودمون رو نمیشناختیم. حیوانیتمون، غرایزمون، طبیعتمون، بعد مادی، گیاهی، حیوانیمون بالفعل بود، اما بعد انسانیمون که شناخته معرفت به خوده، معرفت به خدای درون خودته، اون شناختمون که بالفعل نبود. خلق شدیم تا عبادت خدا کنیم. عبادت خدا این نیست که یه کاری رو انجام بدیم، عبادت خدا یعنی فقط خدا رو در نظر بگیریم، خدا رو پیدا کنیم، خدا رو بشناسیم. عبادت خدا یه امر درونیه، یه امر بیرونی نیست. اینجور نیست که شما نگاه کنی ببینی اینا همه دارن نماز میخونن، روزه میگیرن، نمیدونم حج میرن، قرآن حفظ کردن، چه بعد بگی اینا دیگه، اینا عباد خدا هستن، اینا دارن خدا رو عبادت میکنن. اینا نه بابا، اینا خوارج نهروانن. چیه خدا رو عبادت میکنن؟ اینا خوارج نهروانن. رد میشد یه کسی از کنار خیمه همین خوارج، دید صدای خیلی زیبای قرآن میاد نیمه های شب. دلش لرزید که اینا. حضرت به حضرت گفت آقا اینا اینجور داشتن قرآن میخوندن. حضرت فرمود این اگه میخوابید خیلی بهتر بود تا اینکه قرآن بخونه. نومون علی یقین خیر، این اگه میخوابید. ولی اهل معرفت بود، اهل شعور بود. اون شعوره که مهمه، نه اون عمل. اون عملی که برخواسته از اون شعور و اون عقل و اون معرفت به خدا و خوده و با نیت خالصه، اونه که ارزش داره. امام حسن مجتبی خیلی اعمال عبادی انجام میداد. امیرالمؤمنین علیه السلام رسید دید خیلی امام حسن مجتبی خودشو به زحمت میندازه زیادی. حضرت فرمود که حسن جان، اینقدر در اعمال به خودت زحمت نده، نیتتو که خالص کنی، شناختتو که درست کنی، عمل کم رو هم خدا قبول میکنه ازت. قبولی عمل مهمه، کیفیت عمل مهمه، نه کمیت عمل. اینجوری به ما دارن آموزش میدن، یاد میدن. به امام حسن مجتبی میگه که من و شما یاد بگیریم بفهمیم. اینقدر که برای اعمال حساب باز میکنیم و اینها رو هدف قرار دادیم و بزرگ جلوه کرده در نظر ما، خدا بزرگ جلوه نکرده. برای همینه که شیطون میاد گولمون میزنه، میگه ببین چه قرآنی میخونه. ببین چه عبادتی میکنه. حالا شما هرچی بگی که بابا این عبادت که عمل نیست، عبادت یک صفت درونیه، باطنیه، شناخت، معرفت، نیت خالصه، یعنی نیت برخواسته از اون معرفت، اونه که عبادته. شیطان میاد وسط آیه قرآنم میخونه، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر این که ما رو عبادت کنن. جن و انس رو خلق نکردیم، یعنی هدف عبادت خداست، هدف عبادت خداست. عبادت خدا چیه؟ عبادت خدا اعماله، این اعمال نتیجه عبادت خداست، نه خود عبادت خدا. فلذا در ذیل این آیه حضرت فرمود که ای لیعرفون لیعبدون، یعنی منو بشناسن، منو بشناسن. خدا رو عبادت کنن یعنی خدا رو بشناسن. حالا ما تو ذهنمون از عبادت خدا چی میاد؟ تا میگیم بنده خدا باش، یه سری اعمال، اصلا ذهنمون نمیره سراغ این که خدا رو بشناسیم، بریم سراغ معرفت، بریم سراغ اصلاح عقیده، اصلاح فکر. شیطانم از همین راه وارد میشه، میگه تا میتونی عمل کن، هی عمل برات سر راهت، اعمال خوب نه اعمال بد. شیطان دعوت میکنه به کارهای خوب، منتها کارهای خوب با نیت بد، با نیت برخواسته از جهل، نادانی، بیعقلی. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که شما میشی بنده دنیا به جای اینکه بنده خدا باشی، میشی بنده شیطان. هرچی بیشتر عبادت میکنه از خدا بیشتر دور میشه، ظاهری عبادت بیرونی. هرچی بیشتر نماز میخونه، هرچی بیشتر روزه میگیره، میشه جز به کسانی که میتونن بهترین خلق خدا رو بکشن، خوارج. چرا اینا تونستن امیرالمؤمنین رو به شهادت برسونن؟ چون خیلی نماز میخوندن، چون خیلی روزه میگرفتن، چون خیلی حج میرفتن، خیلی قرآن میخوندن، خیلی ظاهرات اعمالشون خوب بود. چون خیلی خوب بود از خدا خیلی دور میشدن. اینا تونستن امیرالمؤمنین رو به شهادت برسونن، و الا اگه اینقدر خوب نبودن اعمالشون، اینقدر خوب نبود، نمیتونستن. این اعتماد به عمل، که ما کسانی هستیم که ببین چه نمازی داریم، چه اعمالی داریم، چه کارهای خوبی کردیم، به به به. ما این اعتماد به این اعمال باعث شد اینها شیطان گولشون بزنه، بگن شماها، حق با شما، علی کیه؟ وقتی امیرالمومنین میفرماد که این قرآنهایی که سر نیزه ها هست رو بزنید، اینها به خودشون جرأت دادن که ما همه عمرمون رو صرف کردیم این قرآن رو حفظ کنیم، این قرآن رو بخونیم، تو نماز شبابمون، تو نمیدونم عباداتمون دائم داریم همین قرآن هایی که سر نیزه رو میخونیم. حالا تو میگی اینا رو بزنیم، بزنید یعنی خودتون رو بزنید. گفتن نمیشه که، نمیشه. بعد گفتن که اگه ما اینا رو بزنیم و قرآن چی میشه؟ دیگه قرآن رو زده باشیم دیگه چیزی باقی نمیمونه. بله راست میگفتن دیگه، برای اونا این قرآن ظاهری رو اگر بزنن دیگه چیزی باقی نمیمونه. همه اعتقاداتشون، همه هدفشون همین ظاهر بود دیگه، همین ظاهر. گفتن چیزی باقی نه. حضرت فرمود که قرآن منم. اینه که گفتن، تازه شمشیر رو اینا یه خورده فشارشو بیشتر کردن رو گردن حضرت. چی؟ قرآن توی؟ عصبانی تر شدن. چی میگه این؟ قرآن میگه منم. باور نمی کنی؟ همین بحث امشب ما رو برای بعضی رو بذاری گوش کنن اینا عصبانی میشه. نه بعضی ها، تقریبا اکثریت اینا رو گوش کنن، آه این چی میگه، این داره باد فنا داد اسلام، مسلمین، همه چی، چیزی باقی نگذاشت. حضرت تازه یه مرتبه بالاترش هم فرمود، فرمود انا القرآن ناطق، یعنی این قرآنایی که بهتون گفتم بزنید اینا قرآن صامته، یعنی این قرآنایی است که صدا نداره، بیان نداره، حرف نمیزنه. من دارم حرفم میزنم، قرآن ناطقم، قرآن سخنگوام، قرآن متفکرم، دارم حرف میزنم باهاتون، بهتون دارم میگم که الان چیکار کن. الان اون قرآن بهت میگه چیکار کنی، نمیگه که، سر نیزه است. اما من که اینجا نشستم دارم بهت میگم، میگم این کارو کن، این کارو نکن. من قرآن ناطقم. اون قرآن صامت رو بدون من فایده نداره، من باید بیام نطقش، من نطق اونم، بیان اونم، منم که باید تفسیرش کنم و توضیح بدم. اینا با هرچی اینا رو میفرمود باز اینا بیشتر عصبانی میشدن. عجب بابا این چقدر خودش گم کرده، این چقدر به خود میگه، همش میگه من. بیا درستش. باز حضرت باز به اینم اکتفا نفرمود، فرمود این قرآن رو میبینید سر نیزه، اینا قرآن نیست اصلا. این دیگه خیلی دیگه سنگینه، اینا اصلا قرآن نیست. اینا قرآن نیست، اینا پس چیه؟ حضرت فرمود اینا سیاهی مرکب رو سفیدی کاغذه، سوادون علا بیاز، سیاهی مرکب رو سفیدی کاغذه، یعنی بندازی تو آب دیگه هیچی، صاف شد، همون سفیدی و سیاهی هم دیگه نیست، رفت پاک. شما به این میگی قرآن؟ وقت من که اینجا نشستم دارم از ناحیه خدا برات میگم و ناطق هستم، به من میگی تو بی خود میگی؟ تو اونو به من ترجیح میدی؟ ببینید اینجوری خود بخوایم دقیق مورد بررسی قرار بدیم اینها رو، وقت بعد یه وقت میبینیم انگار مثل این که ما تا حالا دین نداشتیم، اساسا ما اعتقاد نداریم، بی خودی میگفتیم ما شیعه امیرالمؤمنینیم. اینقدر که برای سیاهی مرکب رو سفیدی کاغذ حساب باز میکنیم، برای امیرالمؤمنین باز نمیکنیم. معلوم نیست اگه ما اونجا بودیم ما هم همینجور عمل نمیکردیم، همینجور برخورد نمیکردیم. الان فاصله افتاده، دور شده دیگه، یه امیرالمؤمنین میگیم، یه امیرالمؤمنین میشنویم. اما اگه امیرالمؤمنین یکی مثل خود ماها بود، قاطیمون با هم دیگه زندگی میکردیم، یهو در وا میشد کی اومده، اونم نمیگفتیم امیرالمؤمنین، علی اومده میومد مینشست بغل شما مثلا، همینجوری با هم دیگه دور هم مینشستیم، میگفتیم، میخندیدیم. بعد حالا الان تو جبهه، تو جنگ، بعد حالا این اومده میگه من قرآن ناطقم. ای خدا اینو چیکارش کنیم؟ کجای دلمون بذاریم؟ بعد قرآن میگه بزنید. بعد به اینم اکتفا نمیکنه، میگه اصلا این قرآن نیست. الان تو دنیا دیدید که قرآن رو آتیش میزنن؟ جیگر ما آتیش میگیره. همونایی که وقتی حضرت فرمود قرآن رو بزنید جیگرشون آتیش گرفت، همونا خودشون امیرالمومنین رو به شهادت رسوندن، خود قرآن رو کشتن. یعنی قرآن ناطق زمانشون رو به شهادت رسوندن، همونه که میگفتن. فلذا در روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمود که بهترین حرف رو بهت بگم، ان الدین اصل الدین رجلون، حقیقت دین اصل دین آدمه، نه کاغذ، آدمه. اگر آدم بشیم میشیم اصل دین، حقیقت دین. یه صلواتی بر رحمت کن. ان عبادی بندگان من، بندگی خدا و عبادت خدا یه امر بیرونی نیست. اگر بیرونی بود امام حسین علیه السلام نمی فرمود که الناس عبید الدنیا و دین لایقون علا السنته. انسانی که تقوا داره، یعنی خدا رو در نظر میگیره، این بنده خداست. کسی که بنده خدا شد فرقان پیدا میکنه، یعنی دیدش باز میشه، فهمش رو میاد، میفهمه، حقایق رو درک میکنه. کسی که فرقان پیدا میکنه اعمالش بر اساس عدل میشه، رو حساب میشه، همه کاراش درست. ما میخوایم کار درست انجام بدیم. اولیاء خدا اینا میخوان فکر درست داشته باشن. اکثر مردم دنبال اینن که اعمال خوبی داشته باشن، اینو هدف قرار دادن. چرا؟ چون برای دنیا حساب باز میکنن. عباد خدا و متقین اونایی هستن که برای خدا حساب باز میکنن، برای شناخت خدا حساب باز میکنن، برای معرفت حساب باز میکنن، برای عقیده حساب باز میکنن. وقتی عقیده صحیح و سالم و پاک داشتن، اعمال اونها قبول میشه، هر کاری کنن قبول میشه، هر چقدر هم کم باشه خدا اعمال کم اونها رو قبول میکنه. اما اگر عقیده صحیح نباشه، معرفت نباشه، اعمال زیادم که داشته باشن، از نظر فقهی، از نظر رساله صحیح هم باشه، اما قبول نمیشه. انما یتقبل الله من المتقین، خدا از متقین قبول میکنه. قبول نمیشه یعنی برای خودشون ذخیره آخرت نمیشه. نمیمونه، فانیه. عمل خب معلومه، عمل اگر پشتوانه معرفتی نداشته باشه، شما نماز خوندی برای غیر خدا، ریا کردی مثلا، انتظار داری که بعد از مرگ این نماز به دادت برسه؟ کدوم نماز؟ نماز اسمشو ما بگیم نماز، منظورمون همینه که اولش میگیم الله اکبر تا آخرش که میگیم السلام علیکم. اولش تکبیر، آخرش هم تسلیم. این مجموعه افعال رو اسمشو گذاشتیم نماز. این میخوای بعد از مرگ به دادت برسه؟ این همین الان که تا وقتی گفتی السلام علیکم تموم شد، یک لحظه بعدش دیگه نیست، تموم شد. اصلا نماز که اومدی بیرون دیگه، تموم شد، نیست. چجوری این میخواد اینه که نیست تموم شد رفت، این میخواد بعد از مرگ به دادت برسه؟ شما که نماز میخونی دائم هی رکو میری، هی رکو، تو رکو میمونی تا موقع مردن، بعد این بمونه دیگه، بمونه این رکو، بمونه تا بعد مرگ دیگه، نمیمون تا همونجا رکو کردی، بعد پا میشی، رکوت تموم شد، میری سجده، دوباره از سجده پا میشی، خب اونم تموم شد، بعد سلام میدی، نماز تموم شد. و همونجا تموم شد نماز، نمازی که اینجا داره تموم میشه، میخوای تا بعد مرگ بمونه؟ کجا بمونه؟ این مال دنیا بود. چطور فولاد که این همه جمع کردی تو حسابته اینا نمیمونه، وقت این دلاراز شدنت میمونه، اینم نمیمونه، این همونه دیگه، از همون جنسه، چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ نمیمونه. پس من چیکار کنم که بمونه؟ یه چیزی آخه میخواد بهش زمیمه کنی، اضافه کنی که موندنی باشه. اینا که همه فانی بود، اینا همه رفتنی بود، این همه نماز خوندی همه رفته، این همه روزه گرفتی کون روزه ها رفته، تموم شد دیگه، روزه های ما رمضان ها که تموم میشه رفتی، چیکار کنم که بمونه برای بعد از مرگ؟ اونی که میمونه معرفت ماست، اونی که میمونه خودتی، خودتو پیدا کن، به خودت برس. خودتو که پیدا کردی، خودت همیشه با خودت هستی، هیچ وقت از خودت جدا نمیشی، از همه چیز انسان جدا میشه، از پولش، از مقامش، از شهرتش، از همه چیز انسان جدا میشه جز از خودش. ببین اول خودت چی هستی، کی هستی، خودتو پیدا کن. خودتو پیدا کردی، به خودت برس. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، بر شما باد خودتون. حالا هی بگو چی کار کنم، چی کار کنم نگو، بگو چه عقیده ای داشته باشم، چه فکری داشته باشم، من کی هستم، برای چی خلق شدم، هدفم چیه، کجا رو نشانه گیری کنم، در اعمالم چه نیتی داشته باشم، خدا رو چجوری در نظر بگیرم. بر محمد و آل او صلوات.